أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا بل لا تكرمون اليتيم. عرض سلام و ادب خدمت برادران و خواهران بزرگوار. توفیقی است به حمد الله در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره مبارکه فجر را مطرح میکنیم. در دو نوبت گذشته آیات این سوره تا ان ربک لبالمرصاد که پاسخ سوگندهای چهارگانه اول سوره مبارکه بود مطرح شد. سوگندها بیان شد. در این بیان و میان جملات معترضه هم مطالب حقایق بسیار مهمی تذکراتی داده شد و در انتها هم فرمود که ان ربک لبالمرصاد، بدانید که پروردگاه آن به آن حضرت احدیت در کمینگاه و در حالت رصد و مراقبه برای همه حالات شما انسان هاست. به دنبال این در مقام معرفی انسان و بیان انسان و شخصیت انسان ها حضرت احدیت جملاتی رو مطرح می کند. دو آیه میاد که بسیار آیات لطیفی است. فعمل انسان و اما انسان را هنگامی که ابتلاع می کند پروردگارش او را با او را ارجمند می دارد و اکرام می کند و نعمت بر او می بخشد، می گوید که پروردگارم مرا ارجمند دانسته است، مرا با کرامت شمارده است. و هنگامی که پروردگار او را ابتلا می کند و تنگ می گیرد بر او روزی را، می گوید که پروردگارم من را مورد وهن و توهین و پستی قرار داده است. خب این به ظاهر آسان است، مطلب ترجمه را عرض کردم، اما حقایق مهمی در پس این معنا نهفته است. ابتداعاً یه مقدمه ای رو من پایان اعراض نوبت پیشین عرض کردم خدمت عزیزان، تکمیل میکنم و جامع تر اون مقدمه رو میگم به انضمام یه مطلب بعدی و سپس ورود میکنیم و انشاءالله آیه رو مضمون آیه رو مورد تأمل قرار خواهیم داد. نکته این است که در باب تربیت بهترین مربیان کسانی هستند که نسبت به متربای خودشون در مقام تربیت، آن که مورد تربیتشون واقع میشه، دو ویژگی رو کامل رعایت کنند. یک صراحت رو و دیگری صداقت رو، یعنی شفافیت، آشکاری. و دوم صدق را در مقام تربیت، یعنی صادقانه آنچه که لازم است گفته شود و عمل شود و نپوشانیم بخشهایی از حقیقت رو. استعذار دارید اگر ما یه مطلبی رو بخشی از اون رو گفتیم و بخشی رو پوشاندیم تعمدن، به واقع ما صادقانه سخن نگفتیم، یعنی گمان میکنیم که ما راست گفتیم، ما که خلافی نگفتیم. اما پوشاندن بخشی از حقیقت در کنار بخش انتخابی اون رو مطرح کردن به نوعی خلاف صداقت محسوب میشه. در مقام تربیت این دو ویژگی بسیار مهم است. حالا این کسوت تربیت بر تن پدر و مادر است، در مقام مربی فرزندانشون تربیت کننده، چه مربیان رسمی واقعی، کسانی که بنا به تربیت و هدایت اجتماع دارن و بر این کرسی ها نشستند و چنین جایگاه هایی دارن، فرقی نمی کنه. این دو ویژگی بسیار مهمه، در تمام عرصه ها و صحنه ها باید رعایت بشه تا یه تربیت تمام و کاملی رو ما شاهد اون باشیم، موفق و کامیاب. به عنوان مثال عرض می کنم، یعنی در همین حوزه فرض بفرمایید تربیت والدین، پدر و مادر، برای تطبیق مطلب عرض می کنم، اگر والدین صریح و شفاف با فرزندان خودشون در مقام تربیت گفتگو نکنند، ملاحظاتی رو رعایت کنند، به این معنا منجر میشه به این که در این حال تمام واقعیت وجودی این فرزند رو مطرح نمی کنند در مقام تربیت، ملاحظه نمی کنند، بلکه یک سازشکاری هایی یا یک تساهل هایی رو عمل میارن بنابر ذهنیت هایی که پیش اومده. باز تطبیق بهتر عرض میکنم خدمت، گاه ممکن است والدین میبینند در فرزندشون یه ضعفهایی وجود داره، یه نقصانهایی در زمینهایی است، اما ملاحظه میکنن، بررسی میکنن، میگن اگر این ضعفها رو ما به فرزندمون بگیم، به خصوص اینو در مبانی امروزی تربیت بیشتر دیده میشه، دچار یه خودباختگی میشه، دچار ضعف نفس میشه، اگر این مطالب رو بگیم با او مطرح کنیم در میان بگذاریم، نتیجه این میشه که این خودباختگی پیدا میکند، اون اعتماد به نفس رو پیدا نمیکنه و نتیجه این میشه که نمیتواند گلیمش از آب بکشد، نمیتواند مراتب ترقی و رشد و کمال رو طی کنه در تحصیل، در اقتصاد، در رابط اجتماعی و غیره. یه نوع سازشکاری و ملاحظه میکنن و پاره از ضعف‌ها رو هرگز نمیگن، مطرح نمیکنن کاستی‌های فرزندشون رو، صرفاً میپردازن به نقاط توانمندی و قوتی که فرزندشون داره و در قالب بیان این قوت‌ها سعی میکنن فرزندشون رو روحیه بدند، یه تقویت بیشتری در اون ایجاد کنن و این رو به صحنه بیارند و بالاخره مسیر موفقیت رو طی کنند. گاه ممکن است عکس این باشه، یعنی گاه ممکنه والدین باز این دیدگاه رو دارند، فراوان میبینیم این رو، نقاط قوت و توانمندی های فرزندان خودشون رو نمیگویند در مقام ارتباط و تربیت، یا به گونه‌ای که هست مطرح نمیکنند، تضعیف شده مطرح میکنند، میترسن که مبادا اگر این نقاط گفته بشه دچار یه عجب و یه غروری این فرزندشون بشه، یه خودبینی بشه که بعد اون جایگاه واقعی خودشو از دست بده و در مسیر تربیت ثواب قرار نگیره. به واقع ممکنه این حرفای عقبه و پشتوانه داره، اینها بی زمینه نیست، اما مشکل در اینجاست که در این مقام و در این مسیر اگر انسان قرار گرفت باید تعادل رو ایجاد کنه، یعنی به گونه‌ای باشد که نسبت به همین مثال و فرزندی که زدم تمام نقاط قوتی که این فرزند من داره شفاف، صریح، روشن، با صداقت در میان گذارده بشه و بر این توانمندی های اون صحت گذاشته بشه، کمک بشه، مسیر داده بشه، شکوفا بشه و تعالی بیشتری پیدا کنه، و در این حال این نمیشه مگر متعادل و متوازن ضعف های این فرزند و کاستی ها و عیوب اون هم یک به یک به رخ کشیده شود، مطرح شود، آسیب شناسی بشه و راهکارهای زدودن اون مطرح و در مسیر تربیت ثواب قرار بگیرد. این میشه روش درست، روش کارآمد. اگر این تعادل به هم بخورد، پدر و مادر یه سو رو بگیرن سوی دیگر رو رها کنن، نتیجه مطلوب دست نمیده. این رو میبینیم، مشاهده میکنیم در روش هایی که والدین دارن کاملا مشخص. حتی این در مقام مثلا تصور بفرمایید تربیت جسمی باشه، یه مربی بخواد یه ورزشکار خودش رو تربیت کنه، خب بالاخره این دیگه خیلی بدیهی و روشنه. اگر اومد این مربی تأکید کرد بر نقاط قوت این ورزشکار خودش، گفت آه بله تو خیلی خوبی در اینجا، فرض بفرمایید نمیدونم وقتی یک به یک رو کاملا عالی میتونی رد کنی، دریبلت رو بزنی رد بشی و تو این تکنیک رو داری و لذا میتونید هر دروازه‌ای رو باز کنی، هر دروازه‌بان رو به تسخیر در بیاری، رو گل رو بزنی و موفقی، و این روحیه رو میده، در تمرین هم رو این کار میکنه، اما این کنده، این سرعت کافی رو نداره. نمیگه تو اون سرعت کافی رو نداری وقتی رد کردی مدافع رو، بعد میمانی، میگیرن تو رو و نمیتونی فرصت لازم رو برای زدن ضربه به دست بیاری، نقطه ضعفش رو نمیگه، کار نمیکنه باش. خب نمیتواند این یه فوروارد، نمیتونه یک مهاجم قوی درستی باشه که کارش رو درست انجام بده. این تربیت و این مربی کاردانی نیست که درست کار رو انجام نمیده، و الا باید همون گونه که قوت متربی خودش رو تأکید میکنه و تقویت میکنه، ضعف اون رو دقیقا در کنار اون مطرح کنه و بزداید. این میشه موفق. حالا روشی که خداوند سبحان در باب تربیت انسانها در قرآن دارد همین است که عرض کردیم. الگوی ما الگوی رب است، هو رب، پروردگاری که انسان رو تربیت می کند. ذات اهدیت همین گونه عزیزان انسان رو به انسان معرفی می کند در قرآن و تربیت می کند. لذا شما با انبوهی از آیات شریفه قرآن مواجه می شید که اشارت می کند به نقاط قوت انسان، یعنی می بینید انسانی معرفی می شود که چه توانمندی هایی داره، فی احسن تقویم است. صریح و روشن خداوند می گه و ملاحظه نمی کنه، بلکه کاملا مشخص می شود غروری به این انسان نمیاد تبارک الله احسن الخالقین بهش بگن. این رو عرض به خدمتون به گونه ای بگوید که لقد کرمنا بنی آدمه، در اوج کرامت ها، فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفصیلا، چه توانمندی در این انسان وجود داره که این از بسیاری از موجودات، گروهی از مفسران این کثیر رو جمیع معنا میکنن در تفسیر، بر همه مخلوقات یه فضیلت و فضل و برتری دارد. اینا رو ذات اهدیت میگه و خدا رحمت کنه بازاری های قدیم میگفتن مرد میکنه، انشاءالله باید مرد کنه، این رو مرد میکنه انسان رو واقعا، یعنی قوت میده، روحیه میده، توان میده. این نقاط مثبت و قوت رو ذات اهدیت برای انسان ها با صراحت و صداقت بازگو میکنند. در کنار اون بخش دوم رو مطرح میکنند، این انسان موجودی است یک بار. خب این سواله برای خیلی از ما، وقتی این آیاتو میبینیم بعد میگیم چطور همین انسان رو خدا میگوید که این انسان ظلوم و جهول است؟ همین انسانی که خلق الانسان و هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا، این همین انسان بیقرار، بی ارزه، بی صبری است که اگر احیانا موقعیتی به او دست میدهد در رو میبندد خودخواهانه، وقتی مشکلی پیش میاد داد و فریاد و بانگ جامعه رو میگیرد. این چه موجود عجیبی است؟ عجول، کان الانسان و عجولا، این انسان خلق الانسان و ضعیف، این ضعف داره، عجله داره، شتاب داره، جهل داره، ظلم داره، تا جایی برسد که یک باره بگوید قتل الانسان ما اکفره، اصلا کشته باد این انسان. این چه موجود ناسپاسی است؟ چه کافر نعمتی است؟ ذات اهدیت همان گونه که نقاط قوت انسان رو در مقام تربیت مطرح می کند، بازگو می کند، در اوج دیگه از این بهتر و بالاتر نمیشه. احسن التقویم، این توانمندی شما انسان هاست، این نیرویی که خدا به شما داده است. در کنار اون ثم رددناه اسفل السافلین، پسترین مراتب خلقت هم شما انسان ها دارید. ضعفاتون رو بازگو می کند، ضعف رو می گوید، عجله است، جهل است، ظلم است، اسراف است، چه تمام این آسیب ها و ضعف های انسان رو هم بازگو میکنه. این میشه یه تربیت جامع کاملی که حضرت اهدیت با صراحت و شفافیت و با تمام حقیقت رو بیان کردن در مورد این پدیده و موجود با ما در میان میگذارد. این میشه تربیت کامیاب و موفق، الگوی تربیت الهی. نمونه عالی رو اینجا میبینیم که حضرت سبحانی در مقام این است که نقاط ضعف انسان رو به انسان در اینجا متذکر بشه. و این باز یعنی ابهام بعدی هم زدوده میشه دیگه، که این دوگانه های قرآن در مورد انسان وقتی مطرح میشه، آیا انسان خاصی مطرح است؟ یعنی وقتی میگه انسان ظالم جهول، اون گروهی از انسان ها که ظالمن رو خدا داره میگه، اون جاهلان انسان ها رو داره میگه؟ نه، همه جنس انسان مطرحه، یعنی در تمام وجود انسان ها این ظرفیت های تا اوج رفتن ها و تا حضیض ذلت ها شکست خوردن و زمین گیر شدن ها وجود داره. این جنس انسانه. و چه چیزی مایز و تفاوت بین این انسان و اون انسان میشه؟ اون انسان ممدوح و این انسان مذموم، انسان به اوج رفته تا پستی و ذلت رو دیده، چه فهم؟ تربیت. انسانی که وجود خودش رو در معرض تربیت خداوند قرار میده و احسن التقویم میرسد، جانی که میپذیرد دست مربی خلقت در وجود او کارا باشد و تن میدهد به آموزه های الهی، میرسد به تبارک الله احسن الخالق، میشه انی جاعلون فی الارض خلیفه، خلیفه الهی. اون انسانی که نمیپذیره تربیت رو، تربیت خداوندی رو، در وجودش همون ضعف ها، حلو بودن ها، عجول بودن ها، بیقرار بودن ها، ظلم ها و غیره گل می کند، متاسفانه وجود رو می گیرد و این انسان به تمام اون اسفل و سافلین هم سفر می کند. اون معیار تربیت، تفاوت بین انسان ها به میزان پذیرش تربیت الهی، چه مقدار تربیت پذیریم به سوی مثبت بردار میریم، چقدر تربیت پذیر نیستیم به سوی منفی اون حرکت میکنیم در این محور. حالا از مصادیق بسیار زیبای این نکته که عرض کردم اینجاست، این آیه شریف است. یه موضوع اجتماعی دیگه هم داره که اجازه بدید آیه رو بیان کنم، اون موضوع رو بعد بگم، شاید مناسب تر باشه. فاما الانسان اذا ما ابتلاه، و اما انسان هنگامی که خداوند او را، پروردگار او را، ببینید تاکید بر رب میشه، نمیگه فاما الانسان اذا ما ابتلاه الله، میگه اذا ما ابتلاه ربه. بس چیه؟ تربیت الهی است. هنگامی که پروردگار این انسان رو مبتلا میکند، فاکرمه، اما به او اکرام میکند، یعنی ارجمندی، حرمت به او میدهد، کرامت و ارزشمندی در حق او قائل میشه، و نعمه. حالا از مصادیق این اکرام الهی نعمت بخشی است، خداوند نعمت ها رو بر او فراوان میکند. بعد این انسان میگه فیقول ربی اکرمه. قبل از اینکه ورود به متن آیه داشته باشیم، یه نکته بسیار مهم و عمیق رو باید عرض کنم. فرمود هنگامی که ما انسان رو مبتلا میکنیم و به او نعمت میدهیم، در آیه دوم میگه و اما اذا مبتلاه ربه، با همون ادبیات، و هنگامی که باز خدا او را مبتلا میکند، فقدر علیه رزقه و رزق را بر او تنگ میکند. اینجا این کلمه را همینجا اگر توضیح بدم بهتره. فقدره را الان شما چی معنا میکنید؟ از ماده چی میدونید؟ قدرت. بعد فقدر علیه رزقه یعنی چی؟ خدا قدرت میدهد بر رزق او، چه معنایی وجود نداره. از کجا میفهمیم؟ از آیات ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. خدا برای هر کسی که بخواهد روزی را چه میکند؟ بسط میکند، گسترش میدهد. بعد میگه و یقدر. این و یقدر از ماده قدرت باشه بی معنای کلام، مهمله. خدا برای هر کسی بخواهد روزی را گسترش میدهد و بعد برای هر کس که بخواهد قدرت دارد. این که اصلا معنی نداره، این که اصلا تناسبی نداره این دو پله سخن. اینو بارها خدمت عزیزان عرض کردم، حروف ابدال در کلام عرب، حروفی داریم که اینها جابجا میشن، به اینها میگن حروف ابدال. 15 حرفند اینا، من جمله حرف دال و ت. شما میفرمایید در پارسی دایه و تایه، کدوم درسته؟ هر دو درسته، هم دایه درست است هم تایه درست است. می فرمایید باتمجان یا بادمجان؟ ادبا دوست دارن بگن باتمجان، بیشتر با ت میگن، عموم مردم میگن بادمجان، با دال میگن، هر دو درسته. این ابداله. در پارسی این رو داریم، در کلام عرب هم دقیقا این رو داریم، یعنی این در عربی هست، در پارسی هم وجود داره. این ابدال ها یعنی حروف با هم جابجا میشن. این به واقع ان الله یبسط الرزق لمن یشاء، خدا برای هر کسی روزی را بخواهد گسترش میدهد و برای هر کسی که بخواهد ضد گسترش میشه چی؟ تنگ میکند، مضیقه ایجاد میکنه در روزی، میشه یقدر. یقتر، این با ته قطره یقتر، یقتر رو به معنای مضیقه ایجاد کردن. عباد الرحمن کسانی هستند که والذین اذا انفقو، کسانی هستند که وقتی که انفاق میکنن و هزینه میکنن، لم یسرفو و لم یقترو، نه اسراف میکنن، خیلی ولخرجی میکنن، نه و لم یقترو با ته، همین قطره است، نه مزیقه است که آب از دستشان نچکند. پس این قدره و قطره است. چه زیبا همین سوال رو در یه آیه دیگه ای آقای حسن ابن علی ابن جهم در اون مجالساتی که مجالسی که با حضرت علی ابن موسی در مرو داشت، و اون زمان شبهاتی در باب پیامبران داشت. آقا چرا خدا تو قرآن میگه فعصا آدم و ربه و فقبا، آدم اسیان کرد خدا رو، این چه پیامبریست که اسیان کرده؟ آقا جناب موسی با مشت داده یه نفر، چطور کسی رو کشته جناب موسی، این چه پیامبریست؟ و همینطور اومد این شبهاتی که در مورد پیامبران در قرآن داشت، یک یک اینها رو از علی ابن موسی رضا سوال کرد. از زیباترین مجالس معرفه که حضرت این مناظرات رو داشتن. رسید به جایی که گفت ما در قرآن میخونیم و ظنون ذهب مغاظبا فظن ان لن نقدر علی. این آقای یونس، این با تمام خشم و دلخوری از میان قوم بیرون آمد و گمان کرد که لن نقدر علی، اون آقا از حضرت سوال کرد، گمان کرد که خدا بر او قدرت ندارد. این چه پیامبریه که خیال میکنه خدا بر او قدرت نداره؟ حضرت تبسم کردن گفتن آقا برو قرآن رو از قرآن بفهم، این لن نقدره نیست، این دال و ته ابدال شده، لن نقدره یعنی گمان کرد که ما برو سخت نمیگیریم، این عزیز کرده ماست، حالا هر وقت دلش خواست پستش رو ترک کرد و از میان قوم دلخور شد، از جماعت مسئولیتش رو جناب یونس ول کرد و رها کرد مردم و بندگان و خدا رو پشت کرد، این جماعت رو زین همراهان سست عناصر دلم گرفت، شیر خدا و رستم دستانم آرزوست، رها کرد مردم رو رفت. بعد گمان میکنه خدا بهش سخت نمیگیره، تنبیهش نمیکنه، این مراد. گفت آقا بسیار عالی، فهمیدم، متوجه شدم، خدا میداند نبوت و رسالت رو کجا قرار بدهد. این از زیبایی هاییست که به لحاظ ادبی حضرت در تفسیر خودشون بیان فرمودن وجود و بارکست علی ابن موسی. اینجا هم اینه، و اما اذا مبتلاه ربه فقدر علیه رزقه، اونجا گفت وقتی خدا به او اکرام میکند و نعمه و نعمت میدهد با این ابتلا، اینجا گفت وقتی که انسان رو ابتلا میکنه و قدر علیه، روزیشو کم میکنه، مزیقه. دقت بفهمید چی میخوام عرض کنم، با یک فعل واحد و اما الانسان اذا مبتلاه ربه، آیه اول، دوم و اما اذا مبتلاه، یکی نعمه یکی قدره، هر دو رو خداوند با چه فعلی یاد کرد؟ ابتلا. وقتی خدا مبتلا میکند انسان را، به او نعمت میدهد، ثروت میدهد، موقعیت میدهد، و وقتی مبتلا میکند و روزی را بر او تنگ میکند، هر دو یک فعل، هر دو یک عمل از سوی هدیت. کلمه ابتلا که در اینجا به کار برده شده است، از کلیدی ترین و اساسی ترین واژگان قرآنه، که بالاخره این کنار آمدن اینها در این دعایه عجیب بابی رو باز میکند برای ما. دقت بفرمایید، بذارید، بارها گفتم اما ریشه ای عرض کنم معذر بارتون. ابتلا از ماده بلا میاد، بلیا بلوا بلی، در لغت عرب این کاملا کاربردش مشخصه. دو معنا از این فعل گرفته میشه، یک بلوت و شیعه ای اختبر تو، وقتی یه چیزی رو کاملا درونش رو باز میکنن، مکشوف میشه چیه، داخلش چیه، توانمندیهاش چیه، ضعفش چیه، ارزشش چیه، یه چیز سربسته پنهانی رو وقتی بالاخره آقا میزنن به شرط کارت، وقتی این هندوانه سربسته‌ای که بیاری تو به خانه هندوانه، نمیدانی که شیرین هستی یا نه، به تعبیر شاعر مشروطه، عرض به خدمتون این هندوانه خب سربسته است. اگر ما تونستیم یه جوری بفهمیم، چاقو نزنیم، به شرط کاردش نکنیم، اگر تونستیم از یک راهی بفهمیم این هندوانه آیا رنگش، آیا سرخی اون، آیا شیرینی اون، آبداری اون چطوره، نام این میشه بلوت و شیء. این بلوتوس، این ابتلا، ابتلا یعنی این که ما یه راهی پیدا کنیم که بدانیم درون این هندوانه چه خبر است. نمیدونیم این پسته سربسته پوچه یا یه پسته عالی مغزداره، بالاخره قابل قبول و پذیرشه، این میشه ابتلا. در گذشته رسم بوده، این وقتی اشاره کردم در تفسیر، در گذشته این نافه آهوی ختن، بهترین مسک مشک مال این بود، بعد اینها رو می آوردن از سرزمین های دور و ارض چین و ماچین و بالاخره اینها رو می آوردند و بازرگانان می خواستن این رو، درون این پر از عطر ناب عجیبی بود، می خواستن بفروشن، معامله کنن. خب این همش یه حد نبود، اون میزان آسانس و محتوای درجه و عیار عطرش یکسان نبود، راهی داشتن این رو با ظریف‌ترین سوزن‌ها با دنبال اون یه نخی متصل می‌کردن، رد می‌کردن، از اون که داخلش بود بهش می‌گفتن فاره، از این فاره رد می‌کردن بیرون می‌کشیدن، بعد این نخ میزانی که عطر می‌گرفت قیمت‌گذاری می‌کردن این مسک و مشک را، این نافه رو، و معامله می‌کردن، به این می‌گفتن اختبار و ابتلا. این ابتلا بود، بلوت و شی اختبر تو. پس ابتلا معنای اول اون یعنی از درون ماهیت و حقیقت یه چیزی و یه پدیده‌ای سربرآوردن با آشکار شدن و معلوم شدن. هنالک نبلو کل نفس ما اسلفت ما اسلفت هنالک نبلو کل نفس. آنجا در قیامت کاملا هر آنچه را که انسان ها پیش فرستادند و عمل کردن همه چی رو ما روشن میکنیم، آشکار میکنیم، معلوم میکنیم. یعنی با همین معنا فراوان در قرآن به کار برده میشه اون معنای آشکارسازی و روشنسازیش. معنای دومی هم این کلمه داره که این هم بسیار زیباست. بلوت شیء اخلقته، یعنی یه چیزی رو وقتی خیلی دیگه خوب تجربهش میکنن و کهنش میکنن به این کلمه ابتلا رو به کار میبرن و بلا رو به کار میبرن، واژه بلا رو به کار میبرن در همینجا. اشن البالی، این مشک‌های خشکیده قدیمی کهنه رو میگفتن بالی، از همین ماده میاد. به غم بلا میگن، چون یبل الجسم، چون جسم انسان رو فرسوده میکنند، لذا به غم و اندوه بلا گفته میشود از این باب. حالا ارتباط بین این دو هم خیلی جالبه، اون که وقتی ما چیزی رو آزمون میکنیم و کاملا ماهیت رو کشف میکنیم میگیم ابلا بلا ابتلا، کهنه شدن رو میگم بلا و ابتلا. این خیلی روشنه، میدونیم یه تولیدی اومده وارد بازار شده میخواد بازار رو تسخیر کنه. تا زمانی که مردم این رو آزمون نکرده باشن، امتحان نکرده باشن، استفاده نکرده باشن، اعتماد میکنن؟ نه، باید این کاملا جا بیفته در بازار، این تولید مدت ها مصرف کننده بهره برداری کنه، بعد اعتماد میکنند به این نشانه و میرن سراغ، میگن آقا برید این یخچال رو بگیرید، برید این ماشین لباس شویی رو بگیرید. این کاملا امتحان خودش رو چی؟ پس داد. یعنی کهنش میکنیم، یعنی تجربهش میکنیم، بعدی میشه. خیلی رابطه قشنگیست. در باب دوستان میگن بهترین دوستان شما کدام دوستانن؟ دوستان قدیم شما. بود رفیق کهن چون می کهن زینهار، که از رفیق نو و از رفیق عرض به خدمت از که از می نو و رفیق نو سر گران نکنی، به تعبیر ملک و شعرهای بهار. میگه گفت اون شاعر عرب گفت سلاست و نفسل و هل عتیقو الخل و الحمام و رفیقو. سه چیزن که کهنش خوبه، یکی سرکه، این سرکه 7 ساله دیگه آقا درمان هر درد نیست یکی سرکه، دوم حمام. اون زمانی که حمام ها بالاخره اون شکل خاصش بود، این حمام های قدیمی که دیگه اینها تونش مدام روشن و گرم و خزینه اون چه آبی چه عرض به خدمتون حالت سنایی را داشت و چه حالت جکوزی را داشت و چه حالتی را داشت، این خزینه های قدیم با اون حس خودش این حمام های قدیم میرفتن، حمام های قدیم. و سوم رفیق کهن، رفیق قدیمی، دوستانی که چرا؟ چون امتحانشون رو در رفاقت پس دادن، جایی که کارمون گیر کرد اینا بهترین رفیقانمون بودن. و این پس رابطه، دقت کنه، این دارم عمدن با توضیح کامل میگم که دقیق و جامع برامون روشن بشه. ابتلا به معنای آشکار کردن، روشن شدن ماهیت و شخصیت است. خب این لازمش تجربه شدن و کهن شدن هم هست که بعد مشخص میشه یه ماهیتی چیز. خداوند سنت ابتلاء رو در مورد انسان‌ها به کار می‌برد. باب افعالش میاد، باب افتعالش میاد، ابلاء میاد، ابتلاء میاد در قرآن. ان الله مبتلیکم بنهر، خدا مبتلاتون می‌کند به نوشیدن از این نهر آب. در ماجرای طالوت و غیره از اون مسیری که رد شدن گفت نخورید، از این آب اگر بخورید این یا آزمونه براتون. نتونستن خوردن، بعد مشکلات پیش اومد براشون. ابتلا از این تعبیر میشه، بلا تعبیر میشه، بلا، ابتلا، ابلا، همه به معنای وقتی به خداوند نسبت داده میشه به معنای آشکارسازی ماهیت، توانمندی، ظرفیت ها، قوت ها و ضعف های انسان ها برای خودشونه. لذا این از مهمترین سنت های خداست. ذات هدیت ما رو در این دنیا آورده، ما و نفس به ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، یه فجوری و یه تقوایی، یه نقاط قوت و مثبتی در وجود ماست. به همه انسان ها خداوند یه توانمندی هایی داره. بسم الله. با سنت ابتلا ما برای خودمون آشکار میشه آنچه را که ذات هدیت برای ما فراهم میکنه که توانمندی های ما چیست، نقاط ضعف ما کدام است، مسیر تکامل و کمالمون چیه، چطور داریم سرنگون میشیم. اینا همه با سنت ابتلاء الهی میشه، همه با همون میشه که ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس و ثمرات من الرزق. همه اینا با گرسنگی با غیره غیره ابتلا. حالا توضیح دقیق کاربردیش هم عرض میکنم. این سنت ابتلاء الهی است. خب بعد این رو ما معنا میکنیم، میگیم امتحان آزمون. خب این نه به اون معنای آزمونی که تو ذهن دبستانی یا دبیرستانی ما وجود داره، نه اون آزمونی که ببینیم آقا بالاخره این چه کار کرده است، درست درس خونده یا نه. همین جا هم همین بارها همین ترم به روز جلسه پایانی کلاس دانشجوی دکتری بود، بهشون عرض کردم من همین الان حاضرم نمرات شما عزیزان رو کنار اسمتون بنویسم و بعد از امتحانم مطابقت میدم که همون نمره‌ای که الان دارم میگم شما همونو میگیرید. اینو بارها تجربه کردم، این کار برای خودم کردم، این کار رو ببینم با 27 سال درس دادن در دانشگاه فردوسی آیا این توانمندی هست یا نیست. این کار رو کردم و همین بوده. یعنی اون شناختی که معلم پیدا میکنه به دانشجوی خودش با سوال و جواب و غیره، این که یه ترم باش میگذرونه، خب باید بدونه بفهمه این چه کار است. اما اگر من نمره رو بنویسم کنار اسمشون و بهشون بگم امتحان نمیخواید بدید، نیاز به آزمون نیست، این نمره شماست، قبول میکنن از من؟ نه، چون برای خودشون ثابت نمیشه چیکار کردن، درست خوندن نخوندن، کدوم قسمت درس رو فهمیدن کدوم قسمت رو نفهمیدن که نمره نیاوردن از این سوال و اون سوال رو به خوبی عالی جواب دادن. این امتحان میشه، همین ابتلاه، ابتلا میشه آب برای اینکه خودشون بدونن چه کارن، چه دارن چه ندارن، ضعفشون چیست قوتشون چیست. البته وقتی من سر کلاس این رو گفتم، یکی از دانشجوهای خیلی زرنگ و زبده گفت آقا ما رأی و نظر شما رو هممون قبول داریم، بدین نمره رو امتحان نگیرید. یه شوخی اینطوری هم با ما کرد اونجا. خب عرض به خدمتون، این میشه ابتلاء الهی. خداوند عرصه ها و صحنه ها این رو در زندگی ایجاد میکند عزیزان، خانم ها و آقایان، شب و روز آن به آن برای بندگانش که ضعف ها و قوت های انسان ها برای خودشون ثابت بشه، قوت ها رو بگیرند اوجش بدن، ضعف هاشون رو بشناسن، از وجود خودشون بیرون بیافکنند. این میشه روش تربیتی الهی با سنت ابتلا. حالا این ابتلا یه بسترهایی داره، یعنی گاهی این ابتلا به این شکل است که در جسم انسان است، همین هایی که زندگی ما رو رقم میزنه. خداوند انسان رو مبتلا میکند به عافیت، به تندرستی و سلامتی، به سینه ستبر، به بازوی قدرتمند. انسان رو مبتلا میکند انسان رو مبتلا میکند به بیماری، به ضعف، به کرونا، به مشکلات جسمی. این ابتلاه. یعنی تو اون شرایط سلامتی انسان با سلامتی چه میکنه، چه توانمندی هایی از وجودش استفاده میکنه، وقتی بیماری میاد چه میکنه، چه فهمی، چه درکی، چه عمل کردی در مواجهه با بیماری داره. بعد خودش تو قرآن میگه نبلوکم به شر و الخیر فتنه، شما رو ابلاغ میکنیم، آزمون میکنیم با یه چیزهایی که شما برای خودتون خیر میدونید، مثل عافیت و سلامتی و نعمت و قدرت و ثروت، و با یه چیزهایی که اینها رو شما خیر نمیدونید، مثل فقر و مثل بیماری و غیره، اینها رو شما خیر نمیدونید، اما ابتلایه، هیچ فرقی با اون قبلی ها نداره، یکسانه. یعنی بنده به نظرم میاد در ذهن خودم، گمان خود من اینه، وقتی نگاه میکنم به عملکرد ثروتمندان، عذرخواهی میکنم اینقدر شفافتر عرض میکنم، وقتی نگاه میکنم به عملکرد ثروتمندان میگم درمداران عالم را کرم نیست. میگم اینها، ببین این افراد ثروتمند چگونند، دیگه مضمونم میگم دیگه، گاهی وقتی میگفتم هر که افسوده گشت مار و زرش، یا خودش دوز بود یا پدرش، زاسمان که نریخ روی سرش، شروع میکنم مضمونم گفتن. گمان میکنم که اگر من با خودم میگم، تو نفس خودم میگم اگر من دارای این ثروت و موقعیت بودم چه میکردم با جامعه؟ اینجا خداوند من رو مبتلا میکند به ثروت. موقعیت فراهم میشه، میاد شرایط ثروت برای من. بعد وقتی که نگاه میکنم عمل کرده خودم رو در ثروت، با آنچه که قبلا تصور اون رو میکردم رفوزه میشم، رد میشم، ریفیوز، اونم چه رد شدنی که خودم به خودم خندم میگیره که ما چی میگفتیم قبلا، چه خیالهای باطلی داشتیم، چه دلیل داره این ثروت و این زحماتی که ما کشیدیم مفت بدیم به دیگران بخورند، این چه دلیلی داره، چه اشتباه فکر میکردم در گذشته. یعنی دقیقا شخصیت من برای خود من الان در این ظرف مشخص میشه. تمام اون چیزهایی که میخواندم و مزامینی که میگفتم برای دیگران الان دقیقا در حق خودم باید صادق و ثابت باشه. خداوند به ثروت و قدرت مبتلا میکند انسانها را، آزمون میدن، مشخص میشه شخصیتشون که در باب ثروت چگونه هن در باب ثروت. به فقر و تنگ دستی انسانها را مبتلا میکند که آیا در این شرایط مرزها رو زیر پا میگذارن، میگن آقا شکمی که سیر نیست ایمان نداره، اینطوری میگن. یک جمله رو نقل میکنن، آقا در خانه اگر فقر آمد از اون در ایمان میرود، نه حدیث، نه سخن معصوم، نه هیچ. توجیه هم میکنیم با این حرف برای گروه یه چیزهایی رو، هیچ سخن معصوم نیست این سخن، دلیل بیار هر کی داره این سندی برای این سخن و مطلب. بزرگان صحابی پیامبر، بزرگان اصحاب پیامبران الهی، اغنیا و ثروتمندان جامعه بودن یا فقرا؟ فقرا. آمدن گفتن آقای نوح اینا که اطراف تو هستن چون فقراین ما نمیاییم، بگو اینا برن تا ما بیاییم. اغنیا گفتن. خدا به پیامبر گفت پیامبر نکنه رو تو از این بلال و مقداد و سلمان بگردانی به خاطر اون اغنیا و مرفهان قریش، نکنه چشم تو از اینها بر وسبر نفس که علی الذین، نفس خودتو شکیبا کن با این کسانی که خدا رو آن به آن شب و روز میخوانند اما موقعیت مالی و اجتماعی ندارند اینها به ظاهر. این حرف حرف غلطی. ما در فضای ثروت و در فضای به اصطلاح ضعف اقتصادی عزیزان ابتلاء داریم. خدا هر دو رو یکسان میدونه، یک ابتلاء. در باب جسم عافیت رو خدا میده، بیماری هم میاد، ابتلاء. آیا تو این حالت بیماری چه کردیم؟ به در و دیوار و آسمان و زمین و کائنات هر چه خواستیم تو ذهن اومد گفتیم، گفتیم خدایا این چه رسمشه با من داری عمل میکنی؟ هر بلایی که از آسمان خیزد گرچه بر دیگران روا باشد، به زمین نارسیده میپرسد خانه انوری کجا باشد؟ خدا هرچی که سنگ بالو پای لنگ، ما چه گناهی کردیم تو این آفرینش که با ما این کارو میکنی؟ دقیقا ماهیت وجودی خودمون رو، صبر را، فهم را، درک را، بینش را، شکر را، همه چیز رو نشان میدیم تو این شرایط. ابتلا به صحت، عافیت و بیماری، به غنا و ضعف اقتصادی، به قدرت و سلب قدرت، به دادن قدرت. و عسى ربكم ان يهلك عدوكم و یستخلفکم. قرآن میگه بسا خدا دشمن شما رو میبرد، شما رو جایگزین اونها میکنه، حکومت رو به شما میده، حاکمیت رو. بعد فینظره، بعد خدا نظاره میکند شما چیکار میکنید. تا دیروز که منتقدان و اونچنانی بودید و آه از این دولت و از این فلان و اینها، حالا که خودتون اومدید الان دولت مردان شدین چیکار میکنید؟ تا دیروز بر این وزارت و وکالت و غیره چه نقدها داشتید، الان شما چیکارید؟ اون نقدهای گذشته الان یادتونه یا فراموش کردید؟ این ابتلاء الهی است در تمام صحنه ها عزیزان. تمام اون چه در زندگی ضعف و قوت میبینیم که در وجود ما متصوره، دوگانه هایی که در وجود ما متصوره، تمام اینها مظاهر و مصادیق ابتلاء خداوندی است که از درون اون چی بیرون میاد، یا ایمان و کمال و رشد و تعالی، یا کفر و زوال و سقوط و انحطاط. عجیب این معنا. همین سنت ابلاء ابتلاء قرآن رو انسان فهم کنه بارشو بسته در این زندگی و در این دنیا. حالا دقت کنید آیه رو، فرمود فعمل انسانو، این انسان تک تک ما، فعمل انسانو اذا مبتلاه ربه، وقتی که خدا او را مبتلا می کند، چطور؟ از چه قسمش؟ با این قسمش. فعمل انسانو اذا مبتلاه ربه فاکرمه. آه ما میگیم عجب گرفتاری مبتلا شدیم، عجب بدبختی مبتلا شدیم، نمیگیم مبتلا؟ بعد ذهنمون از مبتلا شدن به چی میره؟ به درد و بلا و اینها. اما خدا چیز دیگه داره میگه، هنگامی که انسان رو مبتلا میکنیم فاکرمه، بعد این انسان رو اکرام میکنیم، این رو ارجمندش میکنیم، و نعمه و نعمت بهش میدیم، سفره گسترده میشه. خدا رحمت کنه، قدیمی هم گفتن ما در برو دست به خاک بزنی طلا بشه، دست به خاک میزنه طلا میشه. میریزه از در و دیوار براش، و نعمه به شدت، خداوند به اون نعمت میدهد به این انسان. بعد وقتی به اینجا میرسد چه واکنشی داره، چه نگاه و بینشی به وضعیت خودش داره؟ دو آسیب اینجا خدا مطرح میکنه، میگه فیقول ربی اکرمن، میگه اینجا اکرمنیست دیگه، اون یه حذف شده به جاش کسره زیر نون اومده دیگه، خدا مرا بسیار ارجمند کرده است، بسیار ما را خدا عزت داده است و کرامت بخشیده است و ارزشمند کرده است. بزن شاخه دومش هم بگم، بعد بگم اون دو نکته‌ای که اشاره کردم. و اما اذا مبتلاه ربه، و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه، باز همون ابتلاه، اما وقتی خدا مبتلا میکند این انسان رو به این که به جای آن که موقعیت بدهد و گشاد دستی پیش آید، تنگ دستی پیش می آید. توضیح دادم کلمه قدره رو، زیقه، محدود میکنه خدا برش امر روزی رو، محدود میشه، تنگ میشه روزی، گنجشکی میشه. فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانه، میگه خدا چقدر ما را پست قرار داده است، چقدر خدا به ما بیمروتی کرده است، خدا چطور ما را زمین زده است، خدا چگونه ما را پست کرده است. خب پس اولا ثروت، مزیقه اقتصادی، مصادیق یکسان ابتلاء الهی است. نهایت اون چیست؟ خروجی وجود انسان که چی در میاد ازش. ما تو این شرایط چی؟ من گمان میکردم، بذارین چون میخوام مطمئن باشم که اون نکته غرض اصلی استفاده بشه از واژه ابتلاء، من تصور میکردم اصلا چیزی که دو وجود من نیست کبره، اصلا من تکبر ندارم. حالا مواجه شدم با یه شرایط و موقعیتی که یک اختیاری رو ما دادن، به ما گفتن شما مدیر کل این آبدارخونه، به ما یه اختیاری رو دادن، حالا از فردا میبینیم کسی جرئت نداره دست به این استکانا بزنه، میبینیم آقا کی تو محدوده، کاغذ هم زدیم بدون اجازه وارد نشوید، بدون هماهنگی چای نخورید و فلان اینها. یعنی دقیقا نشان میدیم که ما چی بود تو وجود ما، خودمون خبر نداشتیم که مادر بوت ها بوت نفس شماست، وان دگر بوت ما رو این بوت اژدهاست، چه خبرهایی بود. من تصور میکردم مثلا تو وجود من حسادت نیست، آقا اومد و این با جناقه اوزاش اصلا خیلی پیشرفته کنکوردی اصلا رفت بالا، خونه 100 متری شد 300 متری و ماشینش رو شاسی بلند فلان، و بعد حالا میبینیم شب و روز من آرام ندارم اصلا، فقط هی سر به سجده میگذارم، میگم خدای میشه یک بلایی از آسمان بیاد این ماشینش دود بشه. من تصور میکردم مثقال ذره تو وجود من حسادت نیست. خاطرم از که وقتی یه بزرگواری اومدن تهران، گفتن که پزشکم بودن، گفتن که من میخوام کار کنم فلان رو نفسم، گفتم باید موانع رو برداریم اول. ارتقاء نفس انسان نمیشود عزیز من مگر با رفع موانع. ما تغذیه میشیم، الان موتور کامله، بنزینم داره، گازم گرفتی، هر چی حرکت میکنه حرکت نمیکنه ماشین، این دستی رو کشیدی، اینم قویه از اون ترمز دستی هاییست که نگرد داشته، و هیچ یک مترم جلو نمیری، بال که موتورم داره کار میکنه، تغذیه هم شده ماشین. موانع رو باید برداریم تا ما بریم جلو. 40 سال نماز میخونیم، همون جایی که هستیم هیچ جلو نمیریم. چرا؟ چون مانع داریم، این مانع نمیگذاره ما بریم جلو عزیز من. ور نموش دوز در انبار ماست، گندم اعمال 40 ساله کجاست؟ این موانع رو باید برداریم. بعد گفت که خب حالا گفتم مهمترین مانعی که از تاری باید روش کار کنید و تحمل کنید کبره، چون این واقعی اولین مانع به نظر من و جدی ترین مانع کبره. گفت من از این جهت مطمئنم که من هیچ کبری تو وجودم نیست، به لطف الهی من اینو کار کردم. الحمدلله. گفتم من 6 تا سوال به شما میدم، شما این سوال ها رو کار کنید. فردا اومد و این 6 تا سوال رو بشت. 2 ماه 3 ماه گذشت، خدا میداند. خب دفتر تلفن رو وصل کردند و دیدم همین پزشک محترم تا گفت سلام نتونه صحبت کنه، شروع کرد به گریستن. چندین دقیقه متوالی گریست. گفت فلانی، من با رصد کردن و بررسی کردن در این 3 ماه نسبت به اون 6 تا سوال شما به جایی رسیدم که سر تا قدم من تکبره و فهمیدم من چقدر گرفتار این عارضه و بلا ابلیسی و شیطانیه و همینه که منو نگه داشته تو زندگی، نذاشته رشد اخلاقی داشته باشم، کمال معرفتی داشته باشم. تو این ابتلا عزیزان که انسان میفهمه در چنته چه دارد، از کجا داریم ضربه میخوریم، قوت ما در چیست و این سنت الهی آن به آن و دم به دم در مورد انسانها در حال اجراست. فرمود بلوناهم بالحسنات و سیئات، آن به آن ابلاغ میکنیم انسانها را به یه چیزهایی که براشون حسنه حسن داره دوست دارن، به یه چیزهایی که سیئه سوء داره بدشون میاد. و ما هممون از موقعیت اقتصادی و خوب اینا، اما خیلی از انسان ها هستن که در موقعیت اقتصادی خوب امتحان میدن اما در فقر نمیتونن خوب امتحان بدن. عکسش، گروهی از انسان ها در ظرف غنا اینها امتحانشون امتحان بدی است، در فقر امتحان پسندیده ای میدن، که اتفاقا این بیشتره. راغب اصفهانی در ماده بلی همین ماده رو وقتی میگه دو تا روایت نقل میکنه، یکی از عمر ابن خطاب میگه، یکی از علی ابن ابی طالب. من مراجعه نکردم سوای خود راغب ببینم این منشأ روایات، نقل اون رو الان اجالتا عرض میکنم چون سند شناسی نکردم، به نقل راغب اصفهانی عرض میکنم. خب دیگه میدونید در باب لغات قرآن مفردات راغب دیگه تراز اوله دیگه به لحاظ اهمیت. از عمر ابن خطاب نقل میکنه که خدا ما را مبتلا کرد، عمر میگه ما را مبتلا کرد به منحت و محنت، محنت دشواری ها و سختی ها، ما خوب امتحان دادیم، صبرنا، ما صبوری کردیم. خدا ما را امتحان کرد به منحت یعنی گشادگی و نعمت، اما ما مسلمان ها خوب امتحان ندادیم و از پس این امتحان الهی بر نیومدیم. این از عمر ابن خطاب نقل میکنه. هنگامی که اوضاع مسلمانان قدری باز شد و دستیابی پیدا کردن به تیزفون و به بهارستان و به کجا و به کجا، دیگه مسلمان ها به جان هم افتادن، تقسیم قدرت شد و دیگه منا امیر منکم امیر، دیگه قدرت خواهی ها و مسائل دیگه اون حالتی نبود که بالاخره این ظرف آب رو اومد داد دست اولی، گفت نه بدی به اون برادرم، اون بیشتر نیاز داره. همشون در حال شهادت بودن. به بعدی به بعدی وقتی پنجمی ششمی رسید دید به شهادت رسید، برگشتید همشون شهید شدن بالا به تشنه. این خصوصیت و این روش ایثارگرانه تبدیل شد به چپاول از دست یکدیگر. اینها در فقر و در تنگ دستی و سختی ها خوب امتحان دادن، عمر ابن خطاب میگه، میگه اما تو اونجا خوب امتحان ندادی. امیرالمومنین روایت که از علی نقل میکنه صلوات الله علیه راغب در مفردات، تو همین کلمه ذیل واژه بلی میگه امام علی گفته است که من وسع دنیا، کسی که دنیاش گسترده میشه و وسیع میشه و خدا نعمتش میده، فلم یعلم انه قد مکربه، متوجه نیست که خدا چه مکری داره بایش میکنه، چه نقشه خدا داره بایش میکشه. فهو مخدوع اون عقله، عقلش کار نمیکنه اینجا، ثروت موجب میشه عقلش کار نمیکنه دیگه، و بعد نمیفهمه که متاسفانه مبتلای به چه دامی شده است با این ثروت و موقعیت که از پس کار بر نمی آید در این شرایط. باز نمیخوام خاطرات نمیخوام بگم، بالاخره پزشک حاذقی که اسم ببرم، عزیزان صاحب نظر و متخصص من در مجلس هستن، بزرگوارانی که در نهایت تخصص و تعهدن میشناسن این اسمی که برم، بالاخره گفت وارد خونه این آقای پزشک شدیم، تراز اول در رشته خودش تو این شهر، خونه هم باغ. گفت وارد شدیم و بعد سوال کردم من، پدرش از روستا اومده بود. بعد گفتم که ایشان کیه؟ گفت باغبان خونمونه. پدرش رو به عنوان باغبان معرفی کرد، عنوان پدرش نخواست پدر روستاییش رو معرفی کنه. وقتی خونه شد خونه 2000 متری، موقعیت مالی اون شد، شرایط اون شد. حالا اگر همین آدم توی شرایط فقری قرار می گرفت، باباشو معرفی می کرد یا نمی کرد؟ می کرد. این ما انسان ها هستیم و ابتلاء الهی. حالا فرمود اینجا خدا، وقتی بحث اصلی آیه رو بگم، فرمود فعمل انسان ها اذا مبتلاه ربه فاکرمه، نعمت میده، موقعیت میده، میگه خدا منو اکرام کرده است. وقتی میبنده در برغز رو، میگه خدا به من توهین کرده و فلان. اینها دو نکته در این آیه وجود داره در باب تربیت. یک اینکه این ویژگی در انسان ها وجود دارد عزیزان، که معیار کرامت و اهانت را جامعه بشری از دیرباز، اینکه من مورد اکرامم، مورد جایگاه برجسته‌ای قرار گرفتم، ارزشمندم، یا من بی ارزشم، وهن دارم، پستی دارم، از دیرباز جامعه بشری این رو به چه دانستن؟ به نعمه و قدر علیه، به ثروت و موقعیت مالی. این قضاوت انسان‌های بی تربیت است. این انسان‌هایی است که به اشتباه مسیر رو تو ابتلا قرار می‌گیرن از این جهت. یعنی از دیرباز شما جامعه بشری رو ورق بزنید، میبینید ملاک و معیار برتری انسان ها، اولین معیاری که تو ذهن انسان ها بوده، پول بوده، موقعیت اقتصادی بوده، شرایط مالی انسان ها بوده است، که اینها رو برجسته میدیدن. و انسان هایی که دست تهی داشتند، اینها در جامعه اون حرمت و اکرام و احترام رو نمیشدن، آستین نو بالاخره تمامی. اذا قل مال المر لون تناد قناته و حون علل ادنا فکیف الابائدی. چقدر عجیب میگه شاعر عرب، میگه وقتی موقعیت اقتصادی انسان میاد پایین، بعد پیش زن و فرزند خودش هم اون شخصیت قبلی رو نداره، چه رسد پیش دیگران. یعنی در جامعه بشری از دیرباز تا الان، همین الان هم در دنیای ما، معیار ارزشگذاری در میان 200 خورده کشور دنیا، در میان طبقات اجتماعی، به چی اولین معیار؟ شما بالاترین معیار ها ثروت. کشورهای ثروتمند، کشورهای توسعه یافته، کشورهای در حال توسعه، کشورهای عقب افتاده، کشورهای پیشرفته، اون تقسیمات قبلی، جهان اول، جهان دوم، جهان سوم، کشورهای شمال، کشورهای جنوب، این تقسیمات که می‌کردیم تو تمام این 70 80 سال ادبیات اجتماعی سیاسی دنیا همین بوده دیگه، تمام همین بر اساس این است. این انسان همون انسانیه که عرض کردم فرقش تربیت و عدم تربیت اول بحث. وقتی موقعیت مالی میاد، میگه ما کریم و ما مورد اکرام قرار گرفتیم و جایگاه ما برتر است. و وقتی موقعیت مالی نیست، میگه ما اهانت شدیم، ما پست شدیم. ما یعنی ملاک بلندی و پستی را به ثروت و نعمت و موقعیت مادی میداند، و حال اینکه در پیشگاه خداوند هرگز چنین نیست دیگه. این رو بارها و بارها، صدها بار خدمت عزیزان گفتیم، معیار کرامت و اکرمه در نزد خداوند در قرآن چیست؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ملاک برتری در نزد خداوند در بین انسان ها تقوای انسان هاست، چیزی که اصلا هیچ پشیزی ارزش نداره موقعیت اقتصادیشون. انسان در بالاترین مراتب غنا باشد، اما طاعت الهی را که ندارد پشیز این انسان نمی‌ارزد. انسان در نهایت فقر باشد، در بالاترین مرتبه طاعت الهی اوج رو خداوند به این انسان میده و بالاترین مقام کرامت رو داره، حرمت رو داره. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. تفضیل و فضیلت در نزد خداوند با چیه؟ در قرآن فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. اونهایی که اهل تلاشن، اهل تکاپوین، اهل جدیتن، برو شیر درنده باشه ای دقل، نینداز خود را چروباهشن تو تمام عرصه ها، نه فقط صرف عرصه جهاد و نبرد مبارزه و اینها، تمام صحنه های زندگی. فضل الله المجاهدین علی القاعدین. قاعدین یعنی بی ارزه های نشسته زمینگیر بی حال و حوصله. خداوند فضیلت رو به اون جماعت میده نه به اینها. فضل الله المجاهدین. پس یکی تقواست، دوم مجاهده است، سوم اونه که تساوی بین انسانها رو در پیشگاه خدا به هم میزنه، برابری رو به هم میزنه، دیگه برابر نیستن با وجود اون. در نزد خداوند انسانها چیه؟ حلی است و الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. آیا اونهایی که به مرتبه علم میرسن میدونن، با اونهایی که نمیدونن هیچ کار علمی هم نکردن، اینا گمان میکنید پیش خدا برابرن؟ و این که ظالمانه اگر برابر باشن، نیستن. پس شد سه معیار تقوا، مجاهده و علم. چیزی که دیده نمیشه ثروته. این نگاه غلط انسانه که خدا در مقام تربیت با اون بحث تربیتی اولی که عرض کردم داره به انسانها تبیین میکنه. دیدگاهتون رو اصلاح کنید. این نیست. داشتن موقعیت مالی، نداشتن موقعیت مالی انسان رو بالا و پایین نمیبرد. فقر و غنا عنوانی نیست که فقیر و غنی را محترم یا غیر محترم کند. غنی با تقوا ارزش فقیر با تقوا را دارد. غنی بی تقوا ارزش فقیر بی تقوا را دارد. هیچ تفاوتی با هم ندارد. این نکته اول. نکته دوم، این انسان تربیت نیافته میگه که وقتی خداوند بهش نعمت میده، موقعیت میده، میگه اکرمنی. خدا اینه که به من داده، نقطه مقابلش اون نیست که بهش خدا نداده، میگه اهاننی. این که به من خدا داده به خاطر قابلیت هایی که من داشتم. چرا خدا این مالو، این ثروت رو به برادرم نداد، به فلانی نداد؟ من لایقش بودم. خدا ما را قابل دونسته که من داده. این ارزش وجودی منه، توانمندی منه که خدا من چنین نعمتی رو داده است. یعنی نعمت خدا رو از چه می داند برخواستگاه اون نعمت رو؟ از وجود خودش، از ذات خودش، از توانمندی خودش. میگه انما اوتیتو علی علم. قارون میگن آقای ثروت از کجا؟ میگه انما اوتیتو علی علم من عندي. این به خاطر اینکه من اقتصاددان بودم، من اکونومی خوب خوندم، به همین خاطره که من این موقعیت رو دارم. چرا دیگری نداره؟ اصلا خدا خواسته به من داده. یه جمله اصطلاحی هم باز حدیث، اصطلاح حدیث چیزی نیست، العطیات علی قدر قابلیات. میگن عطاها به قدر قابلیت هاست. خدا منو قابل دونسته که من ظرفیت رو داشتم که خدا این مال من داده. چرا به سرمه من نداده؟ چرا به اون کس نداده تو جامعه؟ خب ما قابل بودیم، ما ارزش داشتیم، فلانی ارزش رو نداشته، خدا بهش نداده. دقیقا این سخنی است که چگونه خدا از درون و از ضمیر انسان‌ها داره متذکر میشه، این ضعف رو به انسان‌ها بازگو میکند و هشدار این رو میده. بعد دیگه حالا اون طرف قضیه، وقتی نمیده میگه ما بالاخره این خدا اون جایگاه ما رو، ما از فلانی چی کم دارم که خدا به او داده به من نمیده، به من نداده. این طرفش میشه باز چرا خدا حق ما رو نمیده؟ حق ما رو خدا تو این زندگی نداده؟ چرا خدا ما رو محروم کرده؟ و باز برمیگرده به چی؟ به نفس خودش رو معیار قرار میده. اما هنگامی که انسان تربیت میشود، یک معیار برای او میشه تقوا، مجاهده، علم، در برتری و عدم برتری. این بعد دوم رو هنگامی که انسان به مقام تربیت میشه و به اسرار توحیدی آشنا میشه، عزیزان، موحدانه به حقایق زندگی آشنا میشه، بعد متوجه میشه الهی ما به نام نعمت فمنک، هیچ نعمتی نیست مگر از خداوند، هیچ فرصتی نیست مگر از خداوند. و به گونه ای میشه انسان که هیچ چی رو از خودش نمیبینه. امیرالمومنین وقتی بازگو میکنه، حالا مال و پول و اینا که، وقتی به اون بالاترین کمالات و علم میفرماد ازا زکیه هدون من هم، هنگامی که یکی از این اهل تقوا تزکیه میشه، تعریف میشه، میگن آقا این چه معرفتی، چه علمی، چه دانشی، چه جایگاهی، چه مقامی دارد این انس، چه نفسی داره. ازا زکیه هدون من هم خوفم ما یقال و له، بند وجودش می لرزه، عشق از دیدش جاری میشه. خوفم ما یقال و له، میگه پروردگارا و جعلنی خیرم من ما یظنون، خدایا منو از اینی که اینها گمان میکنن برتر قرار بده. وقفر لی ما لا یعلمون، خدایا تو از من چیزها میدانی که این جماعت نمیدانن، تو بر من ببخشای. هیچی رو از خودش نمیدونه و میدونه که همه حاضر من فضل ربی. این دیدگاه موحدانه در قبال این دیدگاه قرار میگیره و چه تفاوتی دارد. عجیب این دعایی که عرض کردم خدمتتون امشب. فعمل انسان و دوباره مرور سری، فعمل انسان و ازا مبتلاه و رب بهو. هنگامی که انسان رو خدا می آزماید در موقعیتی که به او شرایط و وسعت در رزق و روزی می دهد، حالا چی کار می کنه تو این شرایط؟ اولین ایرادش اینه که همین وضع مالی و اقتصادی رو عامل برتری و تفاخر و قابلیت و شایستگی خودش می داند و نسبت به دیگران خودش رو برتر می پندارد با معیار ثروت. و وقتی خداوند مبتلا می کند او را و مضیقه برای او ایجاد می شه و موقعیت اقتصادی فروکش می کند، یا این موقعیت رو به او نمی دهد آن دیگری رو می دهد، اینجا باز طلبکار خداست. میگه خداوند حق من رو نداده، قابلیت من رو خدا در نظر نگرفته، من به صحنه میاد. و نداشتن مال رو عامل چه میداند؟ عامل تحقیر و حقارت برای خودش و دیگران میداند. پناه به خداوند میبریم و سر میسپاریم به آیات شریفه الهی، معیارها رو درست میشناسیم و موحدانه نگاه میکنیم و بالاخره اون اوجش به جاهایی میرسه که دیگه نه تنها در هر شرایطی بندگان تربیت شده الهی یکسان عمل می کنند، بلکه در اون شرایطی که ذراء به تعبیر قرآن، نه سراء یعنی سختی هاست، رخاء نیست، خوشی ها و راحتی ها نیست، دشواری هاست، بهتر عمل می کنند. تو این شرایط بده، نه تنها در وقتی نعمت دارند شاکران عمل می کنند، وقتی در دشواری ها هستند اوج صبر رو به نمایش میگذارن و جلوه صبر میشه. در سختی ها اینها ازشون میشنوید که به ما رأیت الا جمیلا، به اینجا میرسه دیدگاهشون به زندگی و در بلا هم میکشم لذات او، موت اویم، موت اویم، موت او، این چه ماهی، این نهنگ آتشیست، جمله ناخوشهای عشق او را خوشیست. میرسد به جایی که میگوید نالم و ترسم که او باور کند، از کرم این جور را کمتر کند. ای جفای تو ز دولت خوبتر، انتقام تو ز جان محبوبتر. نار تو این است، نورت چون بود، ماتمت این است، صورت چون بود. تمام وجود میشه رضا، لذت، رضایتمندی، خوشنودی. و حالا دیگه بالاترم میره که دیگه حد ماها نیست، گفت که وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی یک بار در عمر نگفتن لیت لعل لو، ای کاش فردا باران بیاد، ای کاش این بیماری رفع بشه، ای کاش این کار بشه. یک بار پیامبر در طول عمرش نگفت. سخن او فقط همان بود که و ما یشاؤون الا ان یشاء الله، فقط پسندم آنچه را جانان پسنده. خب ماند یه بخش دیگه این سوره مبارکه. کلا، خداوند در زیر میگه نه، کجای کاری؟ بید اشتباهتون رو درست کنین، ببینید مشکل از کجاست. کلا که انشاءالله باید بگم، البته هفته آینده دیگه موفق به تفسیر سوره نیستم، چون از سه‌شنبه شب، از روز شهادت حضرت موسی بن جعفر صلوات الله و سلامه علیه ما، مانند هر سال متجاوز از 31-32 سال دیگه این محفل و این مناسبت به مدت 10 شبی رو خدمت عزیزان خواهم بود و با صحیفه مبارک و کامله سجادیه انشاءالله خدمت عزیزان 10 شب رو انشاءالله به مناسبت اون پایان رجب و ابتدا اعیاد شعبانیه خدمت عزیزان خواهیم بود، از سه‌شنبه شب انشاءالله به مدت 10 شب. خب شب شب جمعه است و شب لذت و رحمت الهی است و عنایات خداوندی و شب دعاست و بالاخره دیشب جمله گفتم و فکر میکنم وقت باشه بگم یا نگم، وقت دوستان رو نگیرم. بالاخره فقط هم کوتاه یه قسمت شو میگم. از اول ماه گفتید یا من ارجوه لکل خیر، و آمن و سخته هم عند کل شر. بذارید من یه قرائت دیگه از این دعا براتون بگم. خب اونو که الان تو این دعا میگیم یا من ارجوه لای خدایی که من ارجوه لکل خیر، هر خیری رو از اون میخوام و جزا و پاداش هر کار خیرم رو از اون میخوام و بالاخره من آمن و سخط او اند کل شر و هر شری رو بدی رو میدونم که سخط اوست در قبالش و مجازات و کیفر اوست، همین معناییست که یه شنیدید و سر من برم گفتند و همینه. اما من میخوام معنای دیگه ای بگم برای کل این دعاست، حداقل الان برای همین دو فقره اولش بگم که تا پایان ماه این رو مبتنی بر همین بحثمونم هست. ببینید این ضمیر یا من ارجوها نیاز نیست ما یه مضافی در تقدیر بگیریم. ارجوها یعنی چی؟ یعنی دلبستگی کامل. ای خدایی که تمام امید، تمام دلبستگی و تمام اشتیاق من. بعد اون ضمیر رو ما میگیم یا من ارجوها یعنی ثواب خداوند و من فقط ثواب و فضیلت و اینها رو از خداوند میخوام. نه، این ضمیر رو به خود خدا بزنیم، به خودش. یا من ارجوه به کل خیر، ای خدایی که من فقط هر خیری هر چی تو ذهنم میاد هیچ ارزشی برام نداره، فقط تو را میخوام. دقیقا معنای عبارت همینه. یا من ارجوه خودت رو، خودت رو، نه نعمتت رو، خودت رو میخوام خدایا. یا من ارجوه لکل خیر، با مقایسه هر خیری که مینگرم خدایا فقط تو رو میخوام. یا من ارجوه لکل خیر، تو باشی هیچی دیگه نباشه برام، نگاه تو باشه، نگاه هیچکی نباشه، دست عنایت تو بر سرم باشد، هیچ کسی با من نباشد، با تو قریب محضم، بی تو قریب محض، با تو همه چیز دارم و رو دیگری رو نداشته باشم. یا من ارجوه لکل و آمن و سخته لکل شر، خدا از هیچ مصیبتی از هیچ شری باک ندارم. اونی که آمن و ایمنی میخوام اینه که تو به من نگاهت رو برنگردانی و خشم به من نداشته باش. اینی که دیگه با زبان ادبیات بشری میگیم لبخند رضای تو از من برداشته نشه. این که خدایا اخم تو رو نبینم، قهر تو رو به خودم نبینم و آمن و سخطه خودت، ضمیر به خود خدا برگرده و آمن و سخطه عند کل شر. یا من یعطی من سأله، ای خدایی که اگر از تو کسی چیزی بخواهد به او میدی. نه 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 نه، این معنا نکنیم، خود عبارت رو معنا کنیم، چرا جور دیگه معنا میکنیم. یا من یعطی من سأله، سأله یعنی خودش، ای خدایی که اگر کسی تو رو بخواد میدی خودت رو بهش. یا من یعطی من سأله، اگر کسی سائل تو باشد یعنی تو رو بخواد، طالب خودت باشه تو رو بخواد، یا من یعطی من سأله، عطا میکنیم، میای خودش، میای به طرفش، میگی شما یه قدم به طرف من بردارید من سه قدم، شما قدم زنان بیاید من هر وله میکنم، حدیث خوندم براتون قبلا. یا من یعطی من سأله و یا من یعطی من لم یسأله، ای خدایی که حتی اونایی که تو رو نمیخوان بازم به طرفشون میری، بازم اونایی که قهر کردن با تو باشون قهر نمیکنی. نه تنها این، یا من یعطی من سأله، یا من یعطی من سأله، من لم یسأله نه، و من لم یعرفه، حتی خدای اونهایی که تو رو خدای من، اونهایی که حتی تو رو نمیشناسن باز هم تو آغوش رو براشون باز کردی، نمیدونن از که میگیرن، با که هستن، چه سایهی بر سر اونهاست، اما کوتاهی نمی کنی. پروردگارا به برکت آنچه از زبان معصوم گفتیم و به برکت آیات کلامت در این شب جمعه رجب، در این ایام رحمت، آنچه را که از ابتدای این ماه به مقتضای این دعا به بندگان خوبت دادی به ما هم عنایت بفرما. پروردگارا هر شری که از بندگان خوبت دفع کردی از ما هم دفع بگردان. توفیق بهره برداری فزونتر در بقیه این ایام و این ماه رو به همه ما عنایت و کرامت بفرما. غمها، غصه ها، مشکلات، ابتلاعات و گرفتاری های خودمون، مملکتمون مرتفع بگردان. ملت مظلوم فلسطین و غزه رو نصرت عنایت بفرما. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.